بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بنابر این شد که در این جلسه یک نگاهی به اقوال و آراء فلاسفه و دانشمندان غیر اسلامی، دانشمندان غربی و مسیحی یا حالا غیر مسیحی نسبت به معجزات و چگونگی وقوع آنها و نسبتشون با قوانین طبیعی داشته باشیم. ببینیم اونها چه گفتن. سه چهار دیدگاه، حالا اون مقداری که البته اقوادی رو حضور دیدن، سه چهار نظریه و دیدگاه در این باره مطرح شده. میتوانیم ما این دیدگاه ها را ابتدا به دو قسم تقسیم کنیم. این که آیا اصولا در عالم طبیعت نظم علی و معلولی، قوانین طبیعی به معنای نظم علی و معلولی هست یا نه؟ برخی از دانشمندان مسیحی و غربی در این باره معتقدند که رابطه ضروری علی و معلولی میان رخدادها و پدیده‌های طبیعی نیست. نگاهشان در این باره مانند نگاه اشاعره است، یعنی معتقدند که اون چرا که ما الان مشاهده می‌کنیم که پدیده‌ها به صورت زنجیروار با همدیگه رابطه دارند، پیوند دارند، این به این صورت است که خداوند متعال آنها را مستقیماً بدون اینکه وسائلی در کار باشد به این کیفیت آنها را جعل میکنه، ایجاد میکنه. همون مشابه همون حرفی که اشاعره هم مطرح کردند که حالا اونا میش میگن عادت الله، این نظام عالم را بر اساس علت و معلول تفسیر نمی کنن، میگوین عادت الله، یعنی رویه الهی، سنت الهی این است که مثلا حرارت را به دنبال آتش و در کنار آتش ایجاد بکنه. اما نه، این است که ما بین این دو پدیده یک نوع رابطه تکوینی و حقیقی باشه. این یک قوله، یک دیدگاه این است. از جمله کسانی که این دیدگاه را مطرح کردن دانشمندی است به نام بارکلی که ایشون ایدئالیست هم هست، از دانشمندان مسیحی است و دیدگاه او درباره جهان دیدگاه ایدئالیستی است. خلاصه این است که منکر پدیده‌ها و موجودات اشیاء مادی نیست، ولی اصالت برای اینا قائل نیست. بگوید این موجودات، این اشیاء در عالم ماده که ما آنها را مشاهده می‌کنیم، اینا در حقیقت شبیه یک شبح و عکسی هستند از آنچه که در نظام ذهن انسان وجود دارد. یعنی اگر ذهنی نباشد که این گونه نسبت به عالم تصور و تصویر داشته باشد، چیزی نیست. یعنی واقعیت عالم طبیعت فرع است، اونچه که اصل است تصور و ایده است، یا میگویند ایدئالیسم. فرع دستگاه و واقعیت ذهن، یعنی برعکس آن چیزی که ماها معمولا میگوییم عالم ذهن فرع است نسبت به عالم عین، یعنی اول یک عالم عینی هست بعد ما از طریق دستگاه های ادراکی عالم عین را، عالم محسوسات را تصور میکنیم، ایشان به این رابطه به این صورت معتقد نیست. میگوید حقیقت و واقعیت این محسوسات به حاس است، یعنی اگر چنانچه این نسبت بین المحسوس و الحاس مدرک و مدرک، این نسبت اگر نباشد اصلا محسوسی دیگه نیست. این یه چنین دیدگاهیشون در بحث موجودات داره. ما بر این اساس معتقد است که یک نظمی و سامانی ما بین این پدیده ها وجود داره، اما این نظم و سامان به این گونه نیست که اینها در همدیگر رابطه علی و معلولی داشته باشند، همونطوری که عرض کردم تأثیر و تأثری باشد، بلکه معتقد است که خداوند به این گونه اونها را در ذهن ما این نظم و سامان را او پدید می آورد. حالا عبارتی که ایشون من یادداشت کردم خدمتتون می خوانم، این مال آن شهر که اسکاتلندی است. خب همین پدیده های ذهنی که اصالت دارند و محسوسات طفیلی اینها می شوند، مجموعه اینها فعل پروردگار متعاله، یعنی خداوند است که ذهن ما را و این تصورات ذهنی ما را، که این تصورات ذهنی ما هم یک حالت حکایتگری مثلا دارد، خداوند اینها را ایجاد کرده. حرفش بله. حالا یه عبارت من ازشون یادداشت کردم خدمتتون میکنم، اجازه بفرمایید ببینید که از کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون، تاریخ فلسفه ای هست که خیلی مهمه، هست تاریخ فلسفه مشروحی است، آقای فریدریک کاپلستون، تاریخ فلسفه جلد پنجم صفحه 253. عبارتش رو میخوانم ملاحظه کنید. از نظر بارکلی چیزها یا اجسام مادی درست همانند که ما ادراکشان میکنیم یا میتوانیم ادراکشان کنیم که هستند، و او بر این پدیده ها نام تصورات مینهد. این تصورات پدید آورنده نقشی سامانمندند، میتوانیم تسلسلهای کمابیش منظمی را دریابیم، تسلسلها یا رشته های منظم را میتوان به صورت قوانین بیان کرد، یعنی همین قوانین مثلا علمی طبیعی، یعنی گزاره هایی درباره رفتار منظم محسوسات. ولی تصورات را خدا یعنی صانع طبیعت در رشته های کمابیش منظم بر ذهن های ما می نگارد، و گفتن این که مثلا حالا ایکس و ایگرگ اینطور، و گفتن این که مثلا ایگرگ به وجهی منظم در پی ایکس می آید، بدان معناست که خدا تصورات را در این سامان در ما می نگارد، و اگر در یک موقع معین چنین نکند باید سخن از معجزه بگوییم. یعنی معجزه هم وقتی می شه که خدای متعال به یک بر اساس یک مثلا نظمی، نسقی، سبکی این پدیده ها را پشت سر هم کنار هم ایجادشون میکنه، نه اینکه یکی سبب دیگری باشد جدا جدا اینها رو ایجاد میکنه. اما البته ما که از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که اینا منظمن، میتونیم یه قانونی هم براش تعریف کنیم. حالا اگر این نحوه ایجادی که مثلا ایکس را به قول ایشون به دنبال ایگرگ ایجاد کرد را یه بار نکنه، مثلا حرارت را به دنبال آتش کنار آتش ایجاد میکرد، حالا این کار را نکنه، این میشه معجزه. مثلا فرض کنیم که این برودت را که خدا ایجاد میکنه، اصل آب را، برودت را، هر دو را جدا جدا خدا ایجاد میکنه، نه اینکه اینا رابطه علی و معلول داشته باشن. حالا اگر نکرد این میشه معجزه. پس این یک بیان هم که ملاحظه میفرمایید شباهت تام میداره با همون حرفی که اشاعره در جهان اسلام گفتن. این یک نظریه، یک بیان. خب از این که بگذاریم، حالا ممکنه نمونه های دیگر هم باشه، من فقط نمونه عرض کردم. از این دیدگاه که بگذاریم که اصل وجود رابطه علی و معلولی را معتقد نیست بین اشیا، میرسیم به اون دیدگاهی که نمعتقده، یعنی به قوانین طبیعی به این چشم می نگرد که یک نظم و رابطه علی و معلولی دارند، در همدیگه تأثیر و تأثیر دارند. خب این بس میشه دیدگاه حالا دوم. حالا کسانی که این دیدگاه دوم را دارند، این هم دقت کنید تا اونجایی که من مقدار اقواجی را که ملاحظه کردم، همه اینها، این گروه دومی که میخوام عرض بکنیم، پس قبول دارن که یک رابطه علی و معلولی در جهان هست، این یک. دو، قبول هم دارن که معجزات استثنای از این رابطه علی و معلولی و این قواعد طبیعی است، این هم دو، قبول دارن که این استثنا هست. سه، قبول هم دارن که این منشأ الهی دارد، یعنی این فعل خداست که خدای متعال که اون قوانین را اون آنگونه در جهان نهاده بود، حالا اراده الهی تعلق میگیرد در مواردی این رابطه ها را به هم بزنه. این دو سه تا مطلب را اینا همشون قبول دارن. یه بار دیگه عرض میکنم، لذا من ندیدم در بین این متکلمین مسیحی یا فلاسفه مسیحی و غربی، حالا چه اونایی هم که مؤمن نیستن مثل هیوم و اینا، ولی بالاخره میخواهند دیدگاه مؤمنان را نقل کنن، مثلا امثال هیوم در باب معجزات که حرف زدن، دیدگاه و آراء مؤمنان را منعکس میکنند و نقد میکنند. اونایی هم که خودشون متکلم مسیحی هستند معتقدند که خب دیدگاه باز مؤمنان را نقل میکنند. من اون چیزی که در فلسفه اسلامی ما داریم که در جلسه قبل هم عرض کردیم، فلاسفه اسلامی در تحلیل و تبیین معجزات به نقش نفس و اراده انسان خیلی بها میدهند که به اذن الله این پدیده های شگفت را یا این معجزات را ایجاد میکنه. یک چنین بیانی لااقل در این عبارتهایی که از اینها نقل شده من ندیدم. اینا همه رفتن سراغ اراده الهی. دقت می‌فرمایید؟ حالا این چطور هست که واقعا این مسئله در بین اونها مطرح نشده نمی‌دونم، یا اگر شده لااقل در این اقوالی که حالا دیدیم نیومده. یعنی بحث را از این زاویه دیدن که خداوند است که این خارق العاده ها و این معجزه ها را اراده می‌کند که اینا محقق بشه. منطقه در نحوه چی این که خدای متعال که اراده میکند چگونه و چه نسبتی هست بین این معجزات و قوانین علمی، یا دو سه تا نظریه میشود. پس حاصل حرف چه شد؟ حاصل حرف این شد که دیدگاه دوم معتقد است که اولا رابطه علی و معلولی در بین پدیده های طبیعی وجود دارد و نظم طبیعی مبتنی بر علت و معلوله، تأثیر و تأثیر. دو، معتقد است که المشهد که این معجزات، دو معتقد است که معجزات یا خوارق عادات این نظم طبیعی که محسوس برای بشر و شناخته شده برای بشر را استثناء میکنه، حالا به تعبیر بکنه نقض میکنه. کلمه نقض به معنی اون کلمه استثناء، یعنی یه جا آتش مثلا نمیسوزانه، یا اگر فرض بفرمایید که به قول اون مثالی که اینا میزنن آب خود به خود شراب نمیشه، حالا یک بار خود به خود شراب مثلا شد، این سیر طبیعی و این روند طبیعی پس به هم میخوره. اینم دو. سه، معتقدن که این ناشی از اراده الهی است، یعنی اراده الهیه که دخالت میکنه. همان خدایی که عالم را بر اساس این نظم آفریده است و صانع عالم است، حالا هر جا که مصلحت دانست و اراده کرد تصرف میکنه. این دو سه تا مطلب را درش مثل این که وفاق دارن. خب حالا آیا بین این استثناءها میشود جمع کرد؟ با این نظم و قانونمندی طبیعی میشود جمع کرد یا نه؟ هر دو را قبول کنیم، بگیم که آه ما هم قانونمند میدونیم و هم استثناء را قبول داریم، این را با هم جمع میکنیم، مشکلی نداره، میتونیم جمع کنیم. اگه یادتون باشه در یک دو سه جلسه قبل مطلبی را از یک دانشمندی یا متکلم مسیحی نقل کردیم به نام مکینون، 1925 متولد 1925، که ایشان گفت نمیشه جمع کرد، نه قابل جمع نیست. پس معجزات این روند طبیعی را به هم میزند، ولی که نمیتونیم دیگه ما این روند را قاعده را مثل سابق بپذیریم، باید یه تجدید نظر بکنیم. یعنی باعث میشود که قوانین طبیعی، چون تعریف کرده بود قوانین طبیعی یعنی چه؟ گفت قانون طبیعی یعنی جریان بالفعل پدیده ها. الان بالفعل پدیده ها این گونه اند، این میشه قانون طبیعی. حالا اگه یک مورد دیدیم که این گونه نیست، پس دیگه حق نداریم بگیم که مثلا در رابطه با آتش قانون این است که اینطوری هست، باید برگردیم تجدید نظر بکنیم. حالا چه کار بکنیم دیگه نگفتن. این یک دیدگاه. پس میگوید که معجزات دخالت اراده الهیه و این نظم را هم استثناء میکنه، یا حالا بفرمایید نقضش میکنه. نمیتونیم هم بین این دوتا جمع بکنیم. این یک قوله که این را قبلا عرض کردیم از ایشون از کتاب عقل و اعتقاد دینی. حالا طرفدار زیادی هم ظاهرا این نداره. قول دیگر این است که مشهور، حالا عرض میکنم مشهور، این آقای چیز هم نقل کردن پترسون، بگه مشهور اینه، قول مشهور. مشهور چیه؟ گفتن که نه هیچ مانعی نداره، ما عالم طبیعت را، قوانین طبیعی را به رسمیت میشناسیم، بر اساس اینا هم کاوش و پژوهش علمی و مطالعاتمون اینا هست، هیچ دغدغه‌ای نداریم. استثناءها را هم میگوییم که خداوند متعال که این نظام را این گونه قرار داده، هرگاه مصلحتی بداند دخالت میکند، استثناء هست اونها. و استثناءها نمیشه اصل قانون را که خراب نمیکنه، که البته تبیین نکردن که چطوری ها، ولی گفتن قبول میکنیم، مانعی نداره. نظر مشهورشون این دیدگاه مشهور اینطوریه. چند تا عبارت من بخوانم برای همین دیدگاه مشهور، چون اون دیدگاه مکینون رو قبلا خونده بودیم دیگه، عبارتش لازم نیست بخوانم. این نظریه‌ای که مشهوره، چند تا نقل قول براتون بخوانم، ملاحظه بفرمایید. بله، آکویناس که میشناسید دیگه، از قدما، حالا از قدما نقل بکنیم، آقای توماس آکویناس معروف متکلم مسیحی قرون وسطا قرن 13 میلادی، که شخصیت خیلی بلند آوازه ایست دیگه، دوستان کم و بیش میشناسید. جریان کاتولیک در مسیحیت فعلی، اینا معمولا آرائشون و اندیشه هاشون مبتنی بر نظریات آقای آکویناسه، او را به رسمیت شناختن، قبول کردن. البته جدیدن متفکرانی پیدا شدن که اصطلاحا بهشون میگن نئوتومیسم، یعنی توماس گرایان عصر جدید، مثلا یک دقیق تصرفاتی در آرای او فی الجمله چه کردن. عبارتی ازشون نقل شده اینه، آیا آکویناس آن چیزهایی را به درستی میتوان معجزه نامید که به واسطه قدرت الهی جدا از نظم عمومی حاکم بر موجودات انجام گرفته باشه. معجزه چیه؟ آن چیزهایی را میتوان معجزه نامید که به واسطه قدرت الهی جدا از نظم عمومی حاکم بر موجودات انجام گرفته باشه. یک نظم حاکمه، قدرت الهی، اراده الهی دخالت میکنه و یک پدیده ای را خارج از این نظم، نظمی که ما میشناسیم، را ایجاد میکنه. این یک عبارت الله ازشون. بله، درآمدی به فلسفه دین، صفحه 169. آقای جیمز هاکس، معروف است به مستر هاکس، کتابی هست به نام ارمشد که قاموس کتاب مقدس، کتابی است که واژگان کتاب مقدس را، یعنی عهد قدیم و عهد جدید را ترچیز کرده، بیان تعریف کرده. مثل مفردات راغب مثلا که ما داریم که درباره واژگان قرآن تبیین کرده، این کتابی است، کتاب قطوری هم هست به نام قاموس کتاب مقدس، نویسندهش یک شخصی است به نام مستر هاکس، جیمز هاکس. دقت کنید، ایشون ذیل کلمه عجایب این توضیح را داده، گفته عجایب یا آیت یا علامت واقعی را گویند که به قوت خدایی به طوری که خارق عادت بوده و برای صدق رسالت نبوت پیغمبری به اذن الله بر دست مدعی نبوی جاری شود. تقریبا شبیه همون تعریف معروف است که علمای ما از معجزه دارن که امرون خارق للعاده لقرز تصدیق مدع نبوه، مثلا همون مطلبه. یه بار دیگه میخوانم، گفته از عجایب یا آیت یا علامت واقعی را گویند که به قوت خدایی به طوری که خارق عادت بوده و برای صدق رسالت نبوت پیغمبری به اذن الله بر دست مدعی نبوی جاری شود. آیت و علامت حقیقی ما فوق قواعد و قوانین طبیعی است که به واسطه توقف نوامیس طبیعت ظاهر می شود. بله، قوانین نوامیس طبیعی یعنی قوانین حاکم بر عالم طبیعت، این خارج از این قانونه، به قدرت خدای متعال واقع می شود. قاموس کتاب مقدس، صفحه 598، کلمه عجایب. این هم یه تعبیر حالا از ایشون که اینجا آورده. بله، این آقای ایان باربور در کتاب علم و دین نقل می کند، میگوید که عبارتش این است، علم و دین که می شناسید دیگه، ایان باربور معروف، میگوید بسیاری از اهل ذوق، بسیاری از اهل ذوق، اهل ذوق به معنای اون اصطلاحی که ما میگیم نیستا، ما اصلا میگیم فلانی اهل ذوق است، یعنی انسان عرفان و شهود و این چیزا رو میگیم، توجه میفرمایید؟ نه، اینا مقصودشون از اصطلاح اهل ذوق این نیست. دانشمندان قرن 17، دانشمندان انگلیسی قرن 17 میشن اصطلاحی را برای خودشون قرار دادن. علتش این بوده که چون در اون زمانها یک ماده‌گرایی غلیظی رخ داده بود، یه ماتریالیزم و بساط ماده، اینها که خداشناس بودن، خداپرست بودن، می‌خواستن هم علم را بپذیرن، قوانین علمی را بپذیرن و هم ماورای طبیعت را، یک چنین اصطلاحی را برای خودشون جعل کردن که ما اهل ذوقیم. اصطلاح دیگه، مثلا مثل که میگن فلانی مثلا فلان گروه اصولگرا هستن، این میخوان یه اصطلاحه، یعنی ما یه چنین ایده هایی داریم، یا مثلا اونا اصلاح طلبن، یعنی مثلا این تقریبا، یا مثلا در حوزه سیاست. پس این یک اصطلاح هست، نه به معنای شهودگرایی، نه، تفکر عقلی و علمی، منتها با اعتقاد به متافیزیک، که این در مقابل اون تفکر عقلی و علمیه که به اصالت ماده و ماتریالیزم و این چیزا میرسه. حالا این دانش میشون اینجور میگوید، بسیاری از اهل ذوق دست کم تا آخر قرن، تا آخر قرن یعنی قرن 17 هم، دلشان میخواست معجزات مندرج، معجزات مندرج در کتاب مقدس را که احساس میکردن جزو میراث مسیحیشان است، از دایره شمول قوانین طبیعی خارج کنند. عقیدشون این بود که ما این معجزات را قبول داریم، اینا از شمول قوانین طبیعی دیگه خارجند، استثناء هستند. خداوند، حالا چجور میگفتن؟ خداوند از آنجا که تابع و مقهور آفرینش خود نیست، خود او این جهان را خلق کرده، قانون مند کرده، دستش که بسته که نیست، اون مقهور نیست، میتواند در بعضی موارد نادر به دلایل خاص در کار جهان دخالت ملاحظه میفهمه شده. اون شبیه همون دیدگاه متکلمان ماست، متکلمان عدلیه که هم علت و معلول را قبول دارن، قوانین طبیعی را، و هم معتقدن که این معجزات تصرف الهی هست، لحکمتن او لحکمن. این هم یک بیان که ایشون آورده، کتاب علم و دین صفحه 50. خب این هم یک بود. یک دانشمند معروفی هم از الان من اینم اجازه بدید بخوانم خدمت، به نام رابرت بویل. رابرت بویل یک شیمیدان بوده و از برجستگان، دانشمندان برجستی قرن 17 هم دیگه، مثل نیوتون که خیلی شاخص و برجسته است در فیزیک، این آقای رابرت بویل هم در این حوزه آدم برجسته ای. عبارتی ازشون نقل کردن، کتابی هم هست، نمیدونم دیده اید یا نه، به نام مبادی، کتابی به نام مبادی ما بعد طبیعی، بله مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین، یعنی این دانش جدید یک سلسله مبادی داره، مبادی ما بعد طبیعی و متافیزیکی، بله. یک دانشمندی را نوشته است به نام برت، آرتور ظاهرن نول برت، آقای سروش ترجمه کرد، مترجم این کتاب آقای دکتر سروشه، خود ایشون هم یک مقدمه مفصلی نوشته است برای همین کتاب، کتاب خوندنی است و کتاب علمیه، برای مبادی ما بعد طبیعی علوم نوی. حالا عبارت ایشون رو هم من محضرتون نظرشون میکنم، ملاحظه کنید. توافق با قوانین کلی را نباید مطلق و بی استثناء دانست، تا با اعتقاد به معجزات ناسازگار نیفتد. یعنی اگر بگیم که این قوانین مطلقند، استثناء پذیر نیستند، دیگه معجزه نمیشود بشود. یادتون هست اون بحثی که مرحوم مطهری داشت که قوانین فلسفی و قوانین ریاضی مطلقند، نمیشه استثناء کرد، دیگه معجزه اونجا رخ نمیتونه بده که، نمیشد با معجزه دوی به علاوه دو بشود سه. اما قوانین طبیعی میفرماد نه، اینا اونجا نیستن که استثناء ناپذیر باشن، چون حالا بیان میکنه، چون اگرچه آن نظریه، کدام نظریه؟ نظریه ای که میگه که عالم طبیعت قانونمند است و قوانین طبیعی هم قوانینی هستن ثابت، اگرچه آن نظریه بر حفظ نظم مستقر و مأنوس طبیعت مصر است، اصرار میکنه که این نظم هست، ثابته، لکن این را نفی نمی کند که صانع مختار و قادر طبیعت، که خودش این طبیعت را این چنین جعل کرده آفریده، هر وقت که خود صلاح می داند، این کسانی که میگن این عالم طبیعت قانونمنده و قوانینشان ثابته، اینا نمیتونن نفی کنن و نفی نمی کنن که صانع عالم اگر مصلحت بداند بتواند آن دسته از قوانین حرکت را که خود در طبیعت نهاده و بقایشان، دقت کنید، قشنگ گفته، و بقایشان محتاج به تأیید اوست، حدوثاً و بقاءاً دیگه، یک حرفی بود اگر یادتون باشه، ما اوایل سال بحث میکردیم از دیست ها، الهیات دیستی، دیسم، که میگفتن چه؟ میگفتن که این جهان در حدوثش به خدا نیاز داشته، خداوند قانونمند کرده دیگه ترها شده، مثل ساعت که کپ میکنی ساعت صاف ساعت رو ساخته بعدم کپ میکنه دیگه، کاری به اون نداره، خودش داره کار میکنه، مثلا ماشینوار میدیدن این اون داره نفع میکنه، میگه نه اینجور نیست. بله درست، اینا حدوثشون و بقایشون به اراده الهیه. اگر نازی کند آن فروردان غالبا، این حرف قشنگی است، این بابل اینکه فیلسوف نبوده، عالم علوم طبیعی بوده، ولی این حرفش خیلی تقریبا فیلسوفانه است. بله حالا یه بار دیگه عبارت میخوانم، لکن این را نفی نمی کند که صانع مختار و قادر طبیعت هر وقت که خود صلاح می داند بتواند آن دسته از قوانین حرکت را که خود در طبیعت نهاده و بقایشان محتاج به تأیید اوست نقض یا تعلیق یا دگرگون کند. اگر تصمیم بگیرد اراده الهی چنین کاری بکنه، کی میتونه جلوش رو بگیره؟ مثلا فعل خودشه دیگه، دستش که بسته که نیست، قدرت الهی محدود که نمیشه. لذا کاملا امکان دارد که خداوند هر وقت که بخواهد تأیید خود را برگیرد و یا قوانین حرکت را که متکی به اراده اوست دگرگون سازد، و با این کار اگر این کار را بکنه، اگر خدای متعال دخالت کنه، اغلب یا همه اصول متعارفه یا فلسفه طبیعی را چه؟ به اعتبار خواهد ساخت. اگر چه این کاری بکنه اصلا کل قوانین رو به هم بزنه، میتونه به هم بزنه. حالا ما میگه بحث ما نیست که همه رو به هم بزنه، بحث ما یه موارد نادره، البته اگر بخواهد کل این نظام رو عوض کنه میتونه عوض کنه خدای متعال. نه نمیخواد عوض کنه، عوض هم نمی کنه. این نظام رو به هم نمیزنه کلیش را، ولی یه مواردی صلاح دونش دخالت میکنه. بعد میگوید از این رو، حالا که گفتیم که این به لحاظ عقلی و علمی مشکلی نداره، از این رو با این که خداوند حرکت ماده را عادتاً در حیطه قوانین منتظم و خداداده یا آن محدود محصور می‌دارد، یعنی این پدیده های عالم قانونمندند، هرج و مرجی نیست، تا این که اینجوره، لاکن این حق را برای خود محفوظ داشته است که برای تحقق غایات ویژه، حکیم است دیگه، همینجور که دخالت نمی کنه که، این که این آفریده نظام بند کرده رو حکمتشه، اگرم یه جایی اقتضا کرد تصرف کنه اون رو حکمتشه، یعنی مشکلی نداره. مثل قوانینی که بشر قبلا بحث بود، این مطلبی که مرحوم های شریعتی پدر که قبلا نقل میکردیم، این همینه ها، اگه خاطر شریفتون باشد اون حرفی که ازشون نقل کردیم در واقع همین بیان، همین ادبیاته، چون هم همینجور گفته که بله این نظام طبیعت خدا این رو قرار داده، قانونمندم هست، ولی اراده الهی صلاح بداند تصرف میکنه که برای تحقق غایات ویژه و تازه‌ای به افعال ماده دگرگونی بخشد. این هم یک بیان کتاب بله همون مبادی ما بعد طبیعی علوم نوین صفحه 194-95. پس این هم شد یک دیدگاه که مشهور به نظر میاد، اینه مشهور اینجوریه. حالا این عبارت رو هم از کتاب عقل و اعتقاد دینی که مشهور است، این هم تصریح کردن ها، این هم یاد داشتونید بد نیست. پس این شد چه نظریه؟ این نظریه که ما جهان رو قانونمند میدونیم، قوانین طبیعی واقعا داریم، نظام علت و معلول هست، معجزات استثناهایی است که به مشیت و قدرت الهی واقع می شود برای حکمت. یه عده نقل کردیم از آفریناس و این چند نفر و اینا، این در این کتاب عقل و اعتقاد دینی که خب کتاب جدیدتری است و به زمان ما نزدیکه، نویسندگانش هم معاصرن، اینا اینجور گفتن غالب افراد، اینا میگن غالب افراد معتقدند که معجزات را باید افعال مستقیم خداوند تعریف کنیم. میبینید بحث نفس پیغمبر و مثلا نفس مرتاض و اراده اینا مطرح نیست. این در فلسفه اسلامی خیلی پرورش یافته، اما در این مطالبی که این آیون دارن اون رو اصلا نگفتن، بحثش نکردن، رفتن سراغ همون اراده الهی که بیشتر اون دیدگاه متکلمان اسلامیه. یعنی با دیدگاه متکلمان اسلامی این تعابیر سازگاری داره. این هم یه عبارت که ایشون تعبیر تصریح میکنن به غالب افراد، منوش نظریه مشهوریه، عقل و اعتقاد دینی، صفحه 301. خب پس این هم شد یک دیدگاه که عرض کردیم به نظر من دیدگاه مشهوره. حالا یک مطلب جالبی، این جالب توجهه، یک مطلبی را آقای کارل بارت، این یک متکلم برجسته مسیحیه، خیلی پر آواز است در این دوران قرن بیستم، از متکلمان متعلقان خیلی مشهوره و طرفدار نو ارتودکسه، ارتودکس نوین. چون متکلمان جدید مسیحی چند روی کرد دارن، شیوه های مختلف، بعضیشون تجددگرا هستن، مثلا رودولف بولتمان و اینا اینجور هستن، و یه مقدارم تحت اگزیستانسیالیست هم اونا، توجه میفرمایید. بعضی هاشون نه، سنتگرا هستن، مندان نه سنتگرایی ضد تجدد، سنتگرایی که میخواد تجدد را به گونه با خودش هموار کنه و خودش را با تجدد خلاصه به گونه همراه کنه، هیچنین موضعی ها. اینا هم توی که در جهان اسلام هست، در غرب هم بوده، اونا روتر از ما هم اینا بحث شده دیگه، در دنیای مسیحیت، در عالم مسیحیت وقتی پدیده علم و دانش و این چیزا آمد، مواضع مختلفی اتخاذ شده، مواضع مختلفی هست. بعضا موضع تخطئه علم و نمیدونم رد کردن اینا رو اتخاذ کردن، اینا رو بهش میگن بنیادگرایان، فاندامنتالیزم، فاندامنتالیست ها، اینا میگن بنیادگرایی. الان هم این چه بگم، بی انصاف ها دیگه، وقتی از اصولگرایی ما صحبت میکنن، اصولگرایی را که ما داریم این را ترجمه میکنن به بنیادگرایی اونا ها، چون بنیادگرایی چهره مخدوشی داره، مشوه است، یعنی قابل قبول است، غیر عقلانی، غیر علمیه، مثل طالبان مسلکی مثلا. بله مثلا اگر بگوین که این سلفی ها، طالبانی ها، طالبانیست، اینا بنیادگرا هستن، این درسته، اینا همون تفکر به از اونا بدترن دیگه، اینا اصلا میگه روی همه را دیگه، روی همه بدخواهان و بدنا سیاسفید کردن. خوارج هم خوارج قلیز عصر ما، اینا اینجوری هست، خدا انشاءالله زدیلشون کنه، انشاءالله تعالی از صفحه روزگار انشاءالله اینا را محو کنه، که چه بلیه شده است برای جهان اسلام، آلت دستی انداخت آدم های خر احمد، خر میترسن به ما چیز بکنند، اعتراض بکنند، چرا اینا رو به ما مقایسه کرده، اینا حقیقتا دیگه حمار هم با حماریش از اینا بهتر میفهمه. اینا یه مشت موجوداتی هستن، اصلا عقل ندارن، نمیفهمن. بله یه چیزای ظاهری، یه شکلک ظاهری از اسلام به اینا گفتن، لذا میفرسن سوریه، میفرسن نمیدونم کجا، همینجور اینا خودشون هم میکشن، مردم هم میکشن، زن و بچه رو میکشن، بابا بیرحم ها، آخه این زن و بچه چه گناهی کرده؟ شما به نام اسلام، به نام پیغمبر اسلام، اصلا خجالت نمیکشید شما؟ این زن و بچه ها رو اینجور شما میکشید به نام اینکه اینا نمیدونم مشرکن، نمیدونم چه هستن. این متاسفانه اینا موجودات عجیبی هستن، خیلی خبیثه، مثل ازارقه هم دیگه، ازارقه خوارج، نه همشون ها، یه گروه از خوارج ازارقه بودن، ازارقه خیلی خشن بودن، خیلی خشن بودن. اون بله صحابی هست، صحابی از یاران امیرالمومنین بود، خباب بن عمر، بله این رو وقتی که برخورد کردن ازش سوال کردن که تو با علی هستی یا ضد علی هستی، گفت نه من با علی ابن ابی طالبم، کشتن، زنش رو کشتن، بچه اش رو در آوردن، بچه کوچک رو ها، بچه کوچک رو هم کشتن. اینا اینجوریه، این تیپ این سلفی های انتحاری الان چه این داستانی متاسفانه. حالا دیگه خیلی طولانی نشه. این اگه بگن بنیادگرایی، بنیادگرایان یعنی ضد خرد و ضد علم و ضد همه چیز اینا هستن، ولی اصولگرایی که ما مطرح میکنیم، مثلا میگه آقای مطهری مثلا الله تبارک و تعالی اصولگراست، این یک متفکری است، سنت را قبول داره، این اصول و مبانی را قبول داره، اما همه تحولات جدید را هم باش برخورد منطقی میکنه و سره را از ناسره تمیز میده، خوب را از بد تشخیص میده و بالاخره موضوع میگیره دیگه. نقاده، این منتقده نسبت به عصر جدید و مدرنیته حرفا. حالا این چی میخواستیم بگیم؟ چولانه شد این رفت این قضیه؟ بله بله، این کارل بارک را میخواستم بگم. ایشان که در واقع نو ارتدوکس هست و یک متکلمی است که آمده آیین مسیحیت را جوری تبیین بکنه که در روزگار جدید قابل قبول باشه، یک حرفی اینجا داره، یشبه به حرف علامه، نه اونیستا ولی یشبه، شباهتی داره. چی میگه؟ طبق این عبارتی که اینجا ازشون میشه اتیم نقل کردن، حالا میخوانم خدمتتون. طبق این عبارت ایشان بر مبنای کانت، حالا دوستان انشاءالله که خودتون هم کم بهش اطلاع دارید دیگه، چاره نیست. ببینید امروز ما وقتی میخواییم در مباحث دین و اعتقادات وارد میدان بشویم، حتما لازم هست فلسفه اسلامی، فرق و مذاهب، تاریخ فلسفه غرب، اندیشه های اینا رو باید بدونیم. من فی الجمله باید یه اطلاعاتی داشته باشیم که بتونیم اینا رو با همدیگه تطبیق کنیم، مقایسه کنیم. کانت یه حرفی مطرح کرد. چی بود؟ گفتش که اشیا، این موجودات، این اشیا رو که ما میبینیم، اینها یه نومن هست، یه فنومن. بحث فنومن و نومن رو ایشون مطرح کرد. یعنی گفتش که این اشیا یک ذاتی دارن که اون حقیقت اشیا همون ذاتشونه، اون نومن هست، اون ذاته، و معمولا هم ما به اون راهی نداریم، اون رو ما خبر ازش نداریم. علم و دانش و عقل ما سر و کارش با همین پوسته ظاهری اشیا، یعنی فنومن ها، یعنی پدیدارها، فنومن ها یعنی ظاهرها، پدیدارها که در حوزه علم ما، حس ما، ادراک ما، عقل ما قرار میگیره. این یه حرف بود که آقای کانت مطرح کرد در بحث معرفت شناسی. بله، این در بحث حوزه شناخت، در حوزه ادراک. عقل ما چرا میشناسه، چرا نمیشناسه؟ عقل ما فنومن ها را میشناسد، علم ازش شکل میگیره. نومن که ذات باشه معمولا در دست ما نیست. این آقای کارل بارک طبق این مبنای کانت ها آمده گفته خیلی خوب، ما قوانین علمی داریم یا نداریم؟ بله. معجزات هم داریم یا نداریم؟ بله. خب اینا چه نسبتی با هم دارن؟ گفته است که قوانین علمی مربوط به این حوزه فنومن هاست، معجزات تصرف خدا هست در حوزه نومن. یعنی گفتم شبیه اون کلام علامه طباطبایی هستا. گفتش که قوانین طبیعی را قبول داریم. بله، قوانین طبیعی مربوط به چه حوزه‌ای هستن، چه قلمروی هستن؟ قلمرو اشیء لنا، میگن اشیء لنا، اشیء فی حد نفسه. نومن یعنی شیء فی نفس الامر، فنومن یعنی شیئی که یظهر لادراکنا، برای ما ظهور داره، برای ما بروز داره. دقت می‌فرمایید؟ پدیدار بهش میگن دیگه، فنومن یعنی پدیدار. پدیدار اینه که آشکاره دیگه، برای ما ظاهره. درست؟ بله. قوانین علمی مربوط به این رویه ی عالم طبیعت هست که ما میتونیم احساس کنیم، میتونیم ادراک کنیم، ما از پشت صحنه‌اش که تبعی نداریم که. خب حالا معجزات چطور رخ میده؟ گفته معجزات تصرف الهی است در اون حوزه‌ای که چه؟ که دیگه خارج از علم، کسی هم خبر نداره، اصلا نمیشه از رادش تر نبیاره، دست خداست، خداوند متعال. ایشون حرف کانت را گرفته، یک حرف فلسفیه بر معرفت شناسیه، اومده در الهیات ازش استفاده کرده، یعنی در خدمت گرفتن یک مطلب مثلا فلسفی معرفت شناسیه در رابطه با الهیات. ایشون تعبیری هم ایشون داره، حالا عبارت این است میخوانم. بله، بارت تصریح میکند، این که دارم نقل میکنم خدمتون از کتاب علم و دین ایان باربورا، مدرک بنویسید بعد یادم داره، علم و دین ایان باربور صفحه 453. این کتاب رو هم بخونید، یعنی این کتاب علم و دین رو مطالعه کنید، خیلی مطالب داره، خیلی مطالب داره، قابل استفاده است. 453. بارت تصریح میکند که معجزات شواهد عمل خداوند به شیوه هایی هستند که ظاهراً به نظر ما قانونمند نمی آیند، یعنی به نظر ما اینا خارج از قانون هستند. او یک برداشت عمیقاً کانتی از قوانین علمی دارد، قوانین علمی که می گوید اینها نظمی هستند که ذهن انسان بر پدیده ها بار می کند. این در حوزه درک ما هستند. ما باید عمل خداوند را در ساحت شیء فی نفسه نومن، ما عمل خداوند را در ساحت شیء فی نفسه بدانیم که برای علم دسترس ناپذیر است. یک مطلبی بود که گفتن آقا معجزات سبب طبیعی داره، اما سبب طبیعی که در اختیار دیگران نیست. گفتم این شباهت او داره، میگه دسترس ناپذیر است. وی اصرار می‌ورزد که ما نمی‌توانیم هیچ چیز راجع به نحوه واقعی عمل خداوند بگوییم. نمی‌تونیم بگیم چیز. البته این که میگن نمی‌تونیم بگیم، ما بر اساس علمی معتقد است، یعنی ظاهرا نظرش این است، بر اساس روش علم تجربی نمی‌تونیم بگیم، چون از خارج از درک ما. حالا ممکنه فلسفی کسی بحث کنه بتونه تحلیل کنه. پس این هم یک بیان شد. این مقدار 3-4 نظریه بود که بنده در این مطالعاتی که داشتم بهش رسیدم. ممکنه دیدگاه های دیگری هم باشه، مثال های فراوان دیگری هم قطعا هست که دیگه حالا در جای خودش. اینم یک بحثی بود، تمام کردیم. برای جلسه آینده انشاءالله تعالی موضوعی بگم روش مطالعه کنید. یک شبهه در باب معجزات مطرح هست. ما دو تا سوال را حل کردیم الحمدلله، نسبت معجزات با قانون علیه و نسبت معجزات با قوانین علمی. این بحث شد. یک سوالی و یا اشکالی هم مطرح شده که شما معجزات را که مطرح میکنید در باب نبوت، اما خداشناسی را متزلزل میکنید، یعنی میخواهید یک خدمتی بکنید بحث معجزات را که مطرح میکنید که اینا نشانه های حقانیت انبیاست، بله، بعد یک لطمه وارد میکنید به ادله خداشناسی. چون یکی از مهمترین، حالا مهمترین که میگم یعنی به لحاظ برد عمومی ها، قابل قبول ترین، قابل فهم ترین راه های اثبات وجود خدای متعال برهان نظمه که برای توده های مردم قابل فهمه. حالا اون بحث های برهان امکان وجود و غیره خود سخت و سنگینه، درسته؟ نه، یعنی شخصا برهان نظم. اگه شما برهان نمیارید که وجود خدا را اثبات کنه از راه نظم، در معجزات میگید نظم رو به هم میزنه. پس در بحث توحید میرید از نظم کمک میگیرید که خدا را اثبات بکنید، در بحث نبوت میرید نظم را خراب میکنید که نبوت را اثبات بکنید. لذا یه چالش برای شما وجود میاد، در واقع شبهه ناسازگاری معجزات با برهان نظم که یکی از براهین خداشناسیه. این روش مطالعه بفرمایید تا انشاءالله بحث کنیم. صلی الله علیه و آله.